بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صحبت در تفسیر آیه 137 سوره مبارکه بقره است. در این آیه شریفه یهود و نصارا بعد از آمدن پیامبر اسلام و آوردن معجزات، اینها ایمان نمی آورند و می گویند که شما بیایید یهودی بشید، نصرانی بشید، ولی پیامبر در اینجا از ناحیه خداوند این آیه نازل می شود که فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر این یهود و نصارا و این مشرکان و کسانی که ایمان نیاوردند پیامبر، اینا اگر ایمان بیاورند همونطور که شما مردم مؤمن متدین ایمان آوردید، هدایت می شوند. اما و ان تولوا، اگر پشت کنند و مخالفت کنند و ایمان نیاورند، فانما هم فی شقاق، اینها در شقاق قرار می گیرند. شقاق، حالا معناش رو عرض می‌کنیم که اون جایی است که یک منازعه‌ای بشه و بعد از منازعه تمام میشه، ولی اون کدورت‌ها و اون اختلاف‌های درونی باقیه، با هم با صفا و صمیمیت نمیتونن زندگی بکنند، وفاق با هم ندارند، جدای از هم هستند و در جامعه میگن شقاق ایجاد نشه. یعنی چی؟ یعنی حرفهایی زده نشه که باعث کدورت بشه. ممکنه دو نفر در کنار هم زندگی بکنند ولی با هم خوب نباشند، اینها قلبهاشون با هم نباشه، شقاق داشته باشند. شما که اومدید ما بین مسلمان ها دارید زندگی می کنید، اگر ایمان آوردید همونطور که اونها ایمان آوردند، خب این هدایت می شید و خیلی زندگی خوبی خواهید داشت. اما اگر پشت بکنید، شما در یک جبهه مقابل قرار می گیرید و اون جبهه مقابل باعث می شه که شما همیشه در انزوا هستید و خلاصه یه جبهه‌ای هستید که مقابل جبهه حق قرار گرفته. و خب این رو بدونید، در آیات دیگری ما داریم که اینها عذاب علیم دارند، اینها مشکلات دارند، نار جهنم دارند. اینهایی که ایمان نمی آورند، مشکلات زیادی براشون پیش خواهد آمد. اما اونهایی که هدایت شدند و ایمان آوردند، فسیکفیکهم الله، خداوند اونها رو کفایت میکنه. این معنای فسیکفیکهم الله هم خیلی سریع خداوند کفایت میکنه و هم ادامه دار. این سی فسع با صوفه، این یعنی زود خیلی سریع خداوند متعال کفایت میکنه شما رو. کسانی که به خدا ایمان بیارند، کسانی که اعتقادشون به خدا باشه، توکلشون بر خدا باشه، اعتمادشون بر خدا باشه، این رو بدونن که خدا کفایت میکنه اونها رو. نه اینکه خدا کفایت میکنه اونها رو در یک روز، یک ماه، یک سال، نه. صیغه مضارع دلالت بر دوام و استمرار داره، یعنی خداوند اینها رو تا آخر عمرشون کفایت میکنه، هوای اینها رو داره، مواظب اینها هست و اینها در حسن ذات باری تعالی هستند. خب فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، خداوند اونها رو کفایت میکنه و خداوند سمیع هست و علیم. توجه دارید که سمیع یعنی میشنود، شنونده، و علیم این است که نه، میفهمد و میداند. چون ممکنه یک کسی با زبان انگلیسی با شما صحبت کنه، شما تمام حرفاش رو میشنوید، سمیع هستید ولی علیم نیستید، نمیفهمید چی داره میگه. یک کسی که صحبت میکنه، شما خوبم گوش میدید ولی نمیفهمید حرفاشو، بازم بهش میگیم سمیع، دارید گوش میدید. گوش دادن غیر از دانستنه، اما اون گوش دادنی که در کنارش علیم باشه، اون خیلی مهمه که خداوند متعال هم میشنود حرفای شما رو. مناجات میکنید، شما شب بلند میشید، نماز شب میخونید، دعا میخونید، گریه میکنید که این اشکهای شما، این توجه شما، اینها همه خداوند اینها رو میشنوه. خداوند سمیعه، تمام ناله های شما رو، نمازهایی که میخونید، عبادتهایی که انجام میدید، خدماتی که میکنید، هر گفتاری که شما انجام میدید، غیبتهاتون، تهمتهاتون، دروغهاتون، مناجاتهاتون، خیر و شرتون رو خداوند سمیعه، همه اینها رو میشنود و علیمم هست و میداند. میداند که شما چگونه دارید این حرف ها رو میزنید، آیا قصدتون خالص ریا دارید یا اینکه نه به خاطر مقامات دنیوی این صحبت رو میکنید، یا به خاطر خدا و با خلوص و اخلاص این صحبت ها رو میکنید. در هر صورت خداوند سمیع و علیمه. یعنی فکر نکنید که با خدا میشه بازی کرد و از خدا پنهان کاری میتونیم داشته باشیم، نه، این حرفا نیست. خداوند همه چیز رو کاملا میشنود و کاملا میداند. و سمیع العلیم، حالا در بعضی جاها سمیع البصیر، بصیر هست و علیم هست. خب این آیه شریفه در مقام بیان این است که خداوند متعال نسبت به مؤمنین از الطافش استفاده میکنه و لطفش شامل تمام مؤمنین میشود. یک کلمه فی شقاقین داشتیم. شقاق از نظر لغت معناش ناسازگاری، دشمنی، منازعه، اختلاف، این جور معانی رو میده. ولیکن به جایی بیشتر اطلاق میشه که دشمنی ها تمام شده ولی کدورت ها باقی مونده. یک کسی با یک کسی دعوا میکنه، کتک کاری میکنن، تمام میشه، بعد میان با هم زندگی میکنن یا اینکه بالاخره همدیگر رو میبینند، اما اون کدورت ها باقیه. اون کدورت های قلبی که باقیه اونو میگیم شقاق. این شقاقن، اون تنوین تفخیم و معناش این است که اهمیت داره، یعنی زندگی رو تلخ میکنه. خیلی اهمیت داره که یک جامعه با هم متحد باشند، با هم در وفاق باشند، با رفاقت با هم زندگی بکنند. ولی اینهایی که مسیر جدایی رو انتخاب کردن، اینها در شقاق هستند. که و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. کسانی که میان دو تیکه میکنن جامعه اسلامی رو، یک گروه اینطور یک گروه اینطور، اینها شدید العقاب هستند. خداوند متعال عقاب شدیدی برای اونها در نظر گرفته. نباید جامعه اسلامی رو به دو شق و اختلاف به وجود بیاد، دو شق بشن، جدای از هم بشن. خب در اینجا این آیه شریفه در مقام مذمت این اختلاف و شقاق و دو دستگی است که قوم یهود و نصارا مرتکب اون شدند. و در اینجا یه نکته ای هم هست که به مثل ما آمنتم به. این به مثل معناش چیه؟ شاید مقصود این باشه که حالا شما یه درجه ای از ایمان رو اگر داشته باشید، ما کارتون نداریم، میتونید ما بین مسلمان ها باشید و زندگانی بکنید، اتحادتون اتفاقتون برقرار باشه و مشکلاتی نه برای خودتون داشته باشید نه برای مؤمنین ایجاد مشکل بکنید. ولی این مثل مؤمنین باشید. مثل مؤمنین بالاخره یه درجه ممکنه پایین تر از مؤمنین، یعنی اون ایمانای قلبی درجه یک رو شما ندارید، پیدا نمی کنید. ولی میتونید در کنار مؤمنین اظهار ایمان بکنید، ظواهر ایمان رو حفظ کنید، دشمنی نکنید، زندگی راحتی هم داشته باشید و کسی هم با شما کاری نداشته باشه. این کدورت ها رو کنار بگذارید. به مثل ما آمنتم به، حالا ولو خود آمنتم به نیست، ولی همین که شباهتی به مؤمنین داشته باشید، همین هم ممکنه برای شما لااقل در دنیا به دردتون بخوره. همین که یه زندگی سالمی دارید و باعث مشقت نمیشید. شقاق از ماده مشقت، یعنی کسانی که باعث مشقتن، یعنی کارشون، وضعشون، صحبتهاشون، اعمالشون، رفتارشون باعث مشقت مردم میشه. شما سعی کنید کارتون باعث مشقت مردم نباشه. حالا ایمان قلبیتون چقدر هست به خدا و پیامبر و اینها، او یه بحث جداییه. ولی در سلوکتون و در حرکاتتون و در اعمال و رفتار و کردار و گفتارتون سعی کنید باعث مشقت نشید. حرفای حالا یک کسی که کدورت داره، هی میره تهمت میزنه، هی شایعه پراکنی میکنه، هی دروغگویی میکنه، غیبت، تهمت، دروغ و شایعه پراکنی، کارهایی که باعث اختلاف میشه ما بین مردم، این کارها رو انجام ندید. هی طعنه نزنید، هی گاهی دیدید که بعضی ها در جمهوری اسلامی هم همین حالت رو دارن، هی طعنه میزنن، هی غیبت میکنن، هی تهمت میزنن، هی دروغ میگن، هی شایعه پراکنی میکنن. بابا نکنید این کارا رو، این نظام مال خودتونه، برای خودتونه. چرا باعث میشید که اختلافات رو در جامعه زیاد بکنید، کدورت ها رو در جامعه زیاد بکنید؟ از صفای قلب برخوردار باشید، از صفای باطن برخوردار باشید. حالا ته قلبتونم اگر ایمانتون ضعیفه یا ایمان ندارید یا هرچی، ظواهرتون رو ظواهری بکنید که مشکلاتی برای مردم ایجاد نکنید. اگر شما مشکل برای مردم ایجاد نکنید با اعمال و رفتارتون، این نظام اسلامی شما رو میپذیره، شما رو قبول میکنه. کما اینکه پیامبر هم همینطور بود. پیامبر هم صلی الله علیه و آله و سلم با مردم کنار میومد. اینطور نبود که بگه حالا قلب چنینه، قلب چنانه، نیت چنینه، نیت چنانه. نه، شما اگر یه زندگی بکنی در زمان پیامبر که ایجاد اختلاف نباشه و باعث مشکلات نباشه برای مردم، پیامبرم میپذیرفت. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ به شبیه شما بشن، ولو اینکه عین شما نباشند، ولو اینکه همونطور نتونن ایمان واقعی رو داشته باشن، اینم بازم خودش یه مرحله است که شقاق وجود نداشته باشه در جامعه اسلامی. خب برای این هدف که هدف اتحاد و اتفاق بین مسلمان ها و مؤمنین هست، این لازمه که ما به نقاط مشترک توجه کنیم. یکی از اون نقاط مشترک اینه ان الدین عند الله الاسلام. دین عند الله الاسلام. ادیان گذشته هم اسلام بوده. و قولوا آمنا بالله، تا اونجایی که میفرماید و نحن له مسلمون. حضرت ابراهیم و پیامبران گذشته هم همه برای اسلام بودن و دنبال اسلام بودن. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. اونا یهودی ها و نصرانی ها رو تعصبی که داشتن گفتن کونو هودن او نصارا تهتدو. یهودی بشید هدایت میشید، نصارا میگفتن نصارا بشید هدایت میشید. ما به اونها میگیم بابا اسلام، اون دین ها هم اسلام بوده، ما تمام انبیا رو قبول داریم. ما نقطه مشترک ما این است که ما تمام انبیای گذشته رو احترام میکنیم، تمام انبیای گذشته رو قبول داریم، تورات رو قبول داریم، انجیل رو قبول داریم، منتها میگیم قرآن هم هست، قرآن کامل تر از اونهاست، هم تورات درسته، هم انجیل درسته و هم انبیای گذشته همه درست میگفتن، فرمایشاتشون درست بوده، وحی بوده از ناحیه خداوند. لیکن حالا قرآن هم کامل تر از اونهاست، به قرآن هم توجه کنید، به تورات و انجیل خودتون هم توجه کنید. خب این یک نکته که در اینجا ما در برخورد با یهود و نصارا یه توجهی داشته باشید. این که اصولا با ضد انقلاب، با فرض کنید کسانی که با ما همراه نیستند، ما چگونه برخورد کنیم؟ پیامبر اسلام برخوردش چگونه بوده؟ در اینجا آیه شریفه به ما میفهماند که برخورد با احترام، نه برخورد با اهانت، با تحقیر، اینطور نیست. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تَهْتَدُوا. خب این آیه شریفه در مقام این است که اینها رو تحقیر نمی کنه. اینطور نیست که به اونها اهانت بکنه. نؤمنو به ما انزل علینا. خب ببینید، ما میگیم به پیامبران شما ما اعتقاد داریم، تورات شما رو ما قبول داریم، انجیل شما رو قبول داریم، ما یه وحدتی با شما داریم، ما یه نقاط مشترکی با شما داریم. این روش پیامبره. پیامبر با افرادی که میخواد اونها رو هدایت کنه، اونها رو با احترام باهاشون برخورد میکنه. منتها میگه این حرفای شما رو ما قبول داریم، این کارهای شما رو ما قبول داریم، درسته، پیامبرانتون همه خوب بودن و کتابشون مورد قبول ما هست، منتها بیایید در این نقاط غیر مشترک هم ما هم کنار بیاییم. این مقدار رو ما قبول داریم، اون چه در تورات قبول، در انجیل اون چه هست ما قبول داریم، اما یه نقاط اضافه هم در قرآن وجود داره، اینها رو هم بپذیریم. یعنی شما با هر کسی که میخوایی هدایتش بکنی یک سری نقاط مشترک رو در نظر بگیر و نقاط مشترک رو یادآوری بکن که این نقاط مشترک بین ما وجود داره. الان ما با اهل تسنن که میگیم ما مجمع التقریب، که میخوایم نزدیک بشیم و اتحاد رو برقرار کنیم، یعنی در نقاط مشترک ما در قرآن شریکیم با اهل تسنن، هم ما قرآن رو قبول داریم، هم اونها قرآن رو قبول دارن، هم کعبه رو اونها قبول دارن، هم ما قبول داریم، نماز رو اونها قبول دارن، ما هم قبول داریم، در اصول دین معاد رو اونها قبول دارن، ما هم قبول داریم، بهشت و جهنم رو اونها قبول دارن، ما هم قبول داریم، در خیلی از موارد ما اشتراک داریم. اصولا شما با افرادی که برخورد میکنید و میخواهید اونها رو هدایت کنید از این روش استفاده کنید. اولا با احترام با اونها برخورد بکنید و ثانیاً اینکه این نقاط مشترک رو یادآوری کنید که ما با هم خیلی جاها اشتراک داریم. و نکته دیگر اینی است که اینهایی که این یهودی ها و نصرانی هایی که در زمان پیامبر بودن، اینها اهل شقاق بودن. اهل شقاق یعنی چی؟ یعنی راه هدایت رو که نمی پیمودن هیچی، راه مقابل رو می پیمودن. ما یه موقع یک کسی است که میگیم ممتنع است، در مجلس شورای اسلامی یه عده ممتنع هستن، یعنی رأی به یک طرف نمیدن، نه موافقن نه مخالفن، یه عده مخالفن، یعنی ما مخالف هستیم. شقاق معناش این است که مخالفت، نه ممتنع نه ساکت. یه کسی باشه ساکته و مخالفت هم نمی کنه، حالا موافقت هم نمی کنه ولی مخالفت هم نمی کنه. ولی یهود و نصارا گروهی بودند که مخالفت می کردند، یعنی اهل شقاق بودند، ایجاد مشقت می کردند. لذاست که خداوند به اونها خطاب می کنه که شما لااقل یه خورده شباهت به مسلمان ها پیدا کنید، شباهت به مؤمنین پیدا کنید، مخالفت نکنید. نمی حالا اون ایمان واقعی رو پیدا نمی کنید، لااقل یه مقداری مثل ما آمنتم به باشید. و البته توجه دارید که اعراض از مجموع من حیث المجموع دو جوره. یه موقعی این است که هیچی از اسلام رو قبول ندارن، اینو میگیم این مخالف اسلام هست، یا اصلا هیچی رو قبول ندارم. یه موقعی میاد میگه نه، من این احکام رو قبول ندارم. 10 تا مورد رو ذکر میکنه میگه این 10 تا رو قبول ندارم. 5 تا مورد رو ذکر میکنه میگه این 5 تا رو قبول ندارم. اونا هم مخالفن. مخالف دو جوره، یه مخالفیست که 100% مخالفه، یه مخالفیست که 50% مخالفه، یعنی ضروریات اسلام رو قبول نمیکنه. خب دین خدا یه مجموعه است، اسلام یه مجموعه است، این مجموعه رو باید بپذیره. خداوند متعال نوید میده، وعده میده، فسیکفیکهم الله، خداوند کفایت میکنه. این کفایت ویژه الهی است که خداوند این وعده رو به شما داده که فسیکفیکهم الله. یکی معناش نصرت و پیروزی مسلمانانه، یکیش معناش این است که اونهایی که در شقاقند اونها عذاب علیم دارن و مشکلات دارن. شما اینو بدونید، اون کسانی که هدایت شدند و مسیر هدایت رو پیروی می کنند، اینها در کفایت خداوند هستند، در لطف و عنایت پروردگار هستند. اگه یه شخصی به شما بگه من کمکتون می کنم، شما خیلی خوشحال میشید، اما خداوند می فرماید من کفایتتون می کنم. کفایت خداوند خیلی مقام والایی است در مقابل اونهایی که در شقاق هستن. تو هر جامعه‌ای، چه جامعه زمان پیامبر باشه، چه در جمهوری اسلامی باشه، اونهایی که در شقاق هستند، در اختلاف هستند، مخالف هستند، مخالف نظام هستند، نظام ولایت فقیه، این مخالفت اونها این یه شقاقی است که براش عذاب علیم هست. توجه داشته باشید، خداوند مؤمنین رو کفایت میکنه. علیس الله به کافن عبده، آی کفایت خدا کافی نیست برای شما، کافی نیست که بگیم خدا کفایت میکنه. بالاترین مقام خداونده. یا آیه دیگه که یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، تمام به تمام مؤمنین خداوند خطاب میفرماید بر این که یا ایها النبی، ای پیامبر، خداوند کافیه برای شما. و من اتبعک من المؤمنین، تمام مؤمنین رو خداوند کفایت میکنه. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، خداوند به پیامبر می‌فرماید اگر اونها پشت کردن به شما، شما بگو خداوند برای ما کافی. پس بنابراین ما باید خودمون رو در حسن حسین خدا قرار بدیم، مسیر خدایی رو انتخاب بکنیم و ایمان به خدا و پیامبر رو تقویت کنیم و در کفایت الله قرار بگیریم. مخصوصا روحانیون عزیز که مسیرشون مسیر خدایی است و روحانی هستند، اینها باید توجه داشته باشند، خودشون رو در مسیر الله قرار بدن، رضایت آقا امام زمان رو مد نظر قرار بدن و سعی کنن در کارهاشون جوری حرکت بکنن که انشاءالله این کفایت خدا شامل حالشون بشه و همه ما مطمئن باشیم که اگر در مسیر خدا حرکت بکنیم، این کفایت الله شامل حالمون میشه. این امدادهای غیبی که شما دیدید راجع به خب انبیای گذشته بوده، پیامبر بوده، علمای ما بوده، بزرگان ما بوده، در خود نظام ما چقدر امدادهای غیبی تحقق پیدا کرده. این امدادهای غیبی، الطاف خداوند، توجهات پروردگار، همه اینها عنایتی است از ناحیه خداوند. و این رو بدونید که خداوند سمیع و علیمه. این سمیع و علیم بودن خدا برای یه نفر نیست. نیست، اینطور نیست که برای من خدا سمیع و علیم باشه برای شما نباشه. برای تمام انسانها خداوند سمیع و علیمه، یعنی کاملا کارهای مخفی شما رو میدونه، کارها و نیتها و تمام افکار شما، اعمال شما، رفتار شما، کردار شما، همه در مد نظر خداوند هست و خداوند سمیع و علیمه و اون نیتهای پاک شما رو میدونه و شما رو کفایت میکنه. لذا مسیرتون رو مسیر خدایی قرار بدیم، توکل بر خدا داشته باشیم، فکرمون خدایی باشه، نیتمون خدایی باشه، انشاءالله که در کفایت خداوند قرار بگیریم. فسیکفیکهم الله، خداوند ما رو کفایت بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.